الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف مليته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين للمعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. شب عاشورای حسینی علیه السلام است. بعضی مطالبی که در این زمانها در کربلا رخ داده است رو چند جمله‌ش رو به عرض می‌رسانیم که دلها بیشتر آماده بشود برای توجه هرچه بیشتر. به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام انشاءالله دوستان هم یه مقداری جمع‌تر بشینن که اون پشت در حال افراد اینجا هم جا هست در این اتاق حدود میشه 10 نفری جا بشه اگر دوستانه تر دوستان بشینن. دلیم دوستان تو حیات هم میتونن بیان تو که امروز عصر از جانب عبیدالله ملعون دستوری رسید که به هر حال حمله شروع بشه و عمر سعد ملعون به حسب ظاهر سیاست بازی های ظاهر میخواست تا یه حدی مسئله به مماشات بگذرد. گاهی نامه با عبیدالله رد و بدل میکرد تا اینکه شمر ملعون نزد عبیدالله خلاصه کلام رو به اینجا رسوند که حالی که حسین علیه السلام در دست ما اسیره نباید بگذاریم که از چنگال ما فرار کن، باید قطعی بشه یا بیعت یا کشتن. اینجا بود که هم اماننامه ای گرفت برای ابوالفضل عباس علیه السلام و برادران اون حضرت و این را آورد. واقعا انسان مسائل گوناگون کربلا رو که بررسی بکنه معارف گوناگون دین در آن تجلی کرده. ازا واقعی است که نه سابقه داره نه لاحقه. افراد نسبت به برخوردشون با امام، ادب و معرفتشون محک زده میشه. اینجا شمر ملعون با این صدا عین بنو اختنا شنیدی، عبدالله و جعفر و العباس بنو علی ابن ابی طالب، احرن میشنوند از پشت خیمه ها، اما از طرفی زبان حال خجالت میکشند، یک چنین منتسبینی دارند. از طرفی بزرگواری امام حسین علیه السلام رو نشون میدهد که میفرماید که عجیبو، جوابش رو بدید، و این کان فاسقا فانه من اخوالکم، گرچه فاسق است لیکن از قوم خویشای دور شما هست. این کلام امام حسین علیه السلام که دشمن رو جواب بدید، این یکی از ایثارهای بلند اولیاء الهی است که در کربلا ظهور کرد. چون طبیعی رابطه انسان با دشمنش این است که نمیخواد اصلا به اون نگاه بکنه، نمیخواد او باشه، نمیخواد که برسه اینکه جوابش رو بده. اما حضرت محمد تا این حد جوابش رو بده و اون فرمایشی که اول فضل عباس علیه السلام که پیشرو برادران هست میدهد و از طرفی اینطور به نظر میرسد که ادب بزرگ عباس ابن علی علیه السلام رو نشون میده که اون حضرت مترصد فرمان امامه. این ادب به گونه دیگری در عصر امروز ظهور کرده، وقتی که مایوس می شوند از این امان نامه و حمله شروع میشه، امام حسین علیه السلام در کنار خیمشون یک حالتی نشستند و حضرت زینب سلام الله علیها صیحه ای میشنود نزدیک برادر میشوند، عرض میکنند ای برادر صداها را مگه نمیشنوید؟ حضرت فرمود که من رسول خدا را صلوات الله علیه و آله را در خواب دیدم که فرمود تو به سوی ما میایی. اینجا بود که حضرت زینب سلام الله علیها توان شنیدن این مسائل رو نداره، سیلی به صورت مبارکشون میزنن، عرض میکنن یا ویلتا رای بر ما. امام حسین علیه السلام فرمود که لیس لک الویل یا اخیه، رای بر تو نیست. برخوردهای گوناگونی امام حسین علیه السلام با خواهرش زینب سلام الله علیها داشته است. این برخوردها برای آماده سازی اون حضرت که با این مصائب بزرگ، اجمالا مصیبت شهادت امام حسین با اون وضع قابل تحمل برای احدی نیست جز برای ولی الله. حقیقتش رو که ماها درک نمی کنیم. حتی حضرت زینب سامون علیه، حضرت زینب سلام الله علیها با تصرف ولایی امام حسین علیه السلام آرامشی پیدا کرد. ولا در همون چه بسا مراحل اولیه ایشان جان به جان آفرین تسلیم کرده بود. توان شنیدن فراق برادر رو نداره. از سه روز تا سوا امام حسین اینجا علیه السلام اون تعبیری که دیشب عرض کردم اینجا به ابوالفضل عباس علیه السلام می فرماید: یا عباس به نفسی حتی تلقاهم فتقول لهم ما لکم اما بدا لکم اما تسألهم اما جا به جانم به فدات، سوار شو برو از این قوم بپرس چه شده اینها، چه چیزی، چه تصمیمی دارند. ابوالفضل عباس علیه السلام با 10-20 سوار آمدند و خلاصه اونها گفتن که دستور رسیده که ما برحال حمله کنیم. ادب ابوالفضل عباس علیه السلام عیناً ادب امیر المؤمنین علی علیه السلام در برابر رسول خدا صلوات الله علیه و آله، با اینکه میداند مقصد رو، مطالب رو، اما چون در تحت رهبری ولی الله میخواد از اونجا حرف بگیره، میخواد از اونجا فرمان بگیره. در مراحل آخر عمر شریف رسول خدا صلوات الله علیه و آله است که حدیثش مفصله که حضرت میفرمایند که برو این کلمات رو به مردم بگو، ای علی ابیا، وقتی که کلماتی رو میفرماید که پیامبر صلوات الله علیه و آله این مطالب رو فرمود، شخصی سوال میکنه که منظور پیامبر در این وقت از این کلمات چیه؟ صبر کنیم من برم سوال بکنم بیا. اینجا هم همونه. خواسته اونها را عرض کرد. حضرت فرمود ارجع الیه فإن استطعت أن تؤخرهم إلى قدوه غدوه و تدفعهم عن العشيه، اگر بخوای برو اونها رو عقب بنداز این حمله رو، امشب رو به ما خلاصه مهلت بدن. امشب رو حضرت میخوان که شنیدیم، میخوام کلمات رو عرض بکنم که یه توضیحی در این رابطه: لعلنا نصلی لربنا اللیله و ندعوه و نستغفره، شاید ما امشب نماز بخونیم، دعا بکنیم، استغفار بکنیم. امام حسین علیه السلام چی به ما یاد میده؟ با چی انس داشته باشیم؟ انس با امام حسین علیه السلام اقتضا میکنه انس با این مسائلی که خودش حضرت در چنین شبی میفرماید: فهو یعلم انی کنت احب الصلاة له. از آن میفرماید که چهار چیز رو میفرماید که من همواره محب آن بودم. کنت احب تعبیر ماضی استمراریه، من همیشه با این امور همدم بودم. یکی نماز، دوم تلاوت کتابه، خواندن قرآن، و کثرت دعا، زیاد دعا خوندن، نه دعا تنها کردن، زیاد دعا خوندن و استغفار. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من در نماز. نماز مظهر اظهار خضوع تام در برابر حق تعالی است. لذا این اولیاء چون وجودشان با خضوع در برابر پروردگار عجین است، مظهر این خضوع را هم که نماز است با تمام وجود عشق بهش می‌ورزند، آن را همواره بهش می‌پردازند و خواستن ما هم یک چنین حالتی داشته باشیم. اگر بخواهیم خضوعمون رو نسبت به امام حسین علیه السلام نشون بدیم، باید لااقل اون نمازهای واجبمون رو بهش اهتمام ببرزیم، صحیح بخوانیم، از اول تکلیف شروع کنیم به خواندن. آداب اولیه‌ش هم جماعته که امام حسین علیه السلام هر دوشو در روز عاشورا داشته، هم اصل نماز هم جماعت رو. در این مسیر جماعت ترک نشده. خب شنیدید دیگه، لشکر هر که به اون حضرت میرسه، حضرت به جماعت میرسند و لشکر هر و خود هر هم با اون حضرت اقتدا میکنه. خواندن کتاب خدا، این رو هم ما فراموش نکنیم. چون کتاب خدا راه خضوع رو به ما نشون میده. سخنان حق تعالی به بنده که میخواهی در برابر حق تعالی خضوع کنی، این گونه خضوع بکن. اگر میخواهی حقیقتت تجلی کنه ای انسان، که تجلی حقیقت انسان در پرتو خضوع تام در برابر حق تعالی است، توجه تام در برابر حق تعالی است. الا تكون كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. میخواند که مثل کسی نباشید که خدا را فراموش کردن، خدا هم خودشون رو به فراموشی کشاند. ایشان فاسقند، کسانی که به فراموشی خود مبتلا شدند به هر درجه ای، اینها مبتلا به فسقند. از اون پوست خودشون در آمدن. به هر حال تلاوت کتاب الهی یه نوع ذکر الهی. امام حسین علیه السلام با این ذکر هم در قرآن نمودارهای کامل خاضعان الهی رو بیان میکنه. اون آثاری که اهل خضوع به آن رسیدن رو بیان میکنه. محور کتاب الهی اینه. حالا انسان خودش سواد داره بخونه، الان هم که خب الحمدلله نواراش هست. کسی که سواد نداره میتونه نوارها رو بگیره، از اول بگذارد، هم گوشش میشنود، بهره ای از خوندن قرآن رو میبره، هم زبانش، عذری نداری. حالا شخص میگه سواد ندارم غلط غلوط میکنم، اشکال نداره، خدا میپذیره. محروم نشی حتی دیدن آیات قرآن. حالا که انسان سواد هم نداره، یه نوری داره، کسی با تعبد به آیات الهی نگاه بکنه. از کجا؟ از کار خدا که دور نیست. یک مرتبه خدای متعال نوری در قلب میندازه که انسان اونها رو هم درست بخونه. اگر انسان راه تقوا رو بره، خدای متعال بهش اون نور رو میده دیگه. مرحوم حاج کاظم عراقی چگونه بود؟ هر حال قبرش در قبرستان ها شیخ اونجا تو مقبره هست و خدای متعال بهش عنایت کرد. بی سواد بود، عنایتی کرد که به هر حال قرآن کریم رو خوب تشخیص میداد. گاهی طلبه ها رو امتحانش میکردن، کتابایی که عربی داره و غیر عربی، میگفت من قرآن برام یه نوری داره که میفهمم این قرآن از غیر قرآن تشخیصش میده. خدمت آیت لازم بوجردی هم آوردنش و اینکه با خواندنش تصحیح بکنند قرآن هایی که چاپ میشده. به هر حال اگر کسی به اون نور برسه، اگر نابینا باشه باز میفهمه. بعضی نابینا بودن شاینده میدیده. آیت الله عظم بهجت حفظه الله فرمود سر به سرش میداشتن که این طور نیست. اون میگفت به دیگه من شما کوری نمیبینی. خب اینجا دیگه بینا میشه. تلاوت کتابه و کثرت دعا، زیاد دعا خوندن. از کردیم اصلا وجود اهل بیت علیهم السلام و اولیاء الهی با دعا عجینه. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. حضرت ابراهیم حلیم است، اواه است. اواه رو تفسیر کردن به نام دعا، صیغه مبالغه دائیه. بسیار دعا کننده بود. دعا اصلا یه مظهر دیگری از اظهار خضوع عبد است در برابر حق تعالی. مضامینی از نماز هم مشتمل بر دعاست. و استغفار، استغفار هم میخواهند که من دوست دارم. استغفار آثار خیلی عجیبی داره در وجود ما. حتی در روایات هست که نبی اکرم صلی الله علیه و آله هم استغفار میکرد با اینکه گناهی نداشت. حضرت نوح علی نبینا و آله علیه السلام به قومش میفهمد و ان استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار کنید تا آسمان بر شما بباره، نهایت باران بباره. خیلی عجیبه، آسمان رها بشه، مدارن بیانشه از نظر بارا. میتونست رو فهمون نمته رو کن به شما باران بدی، اما بیان خیلی لطیفیست که استغفار چه تأثیراتی در نظام عالم داره، در نظام وجود انسان داره. در روایات مختلف فرمودن فلان گرفتاری شخص داره، حضرت هان استغفار بکن تا اون رابطه بین او و بیرونش حل بشه. متوجه استغفار واقعی تر باشه تأثیراتش بیشتره. یا آقایی میگفت حضرت آیت الله اعظم بهجر عرض کردم که من فلان گرفتاری و اینها دارم و ایشون فرمود استغفار. ما در باطنمون یه مقداری فرمایشه ایشون سست جلوه کرد، سست تلقی کردی. ما فلان گرفتاری هم میگیم ایشون استغفار رو گفت. شب خواب دیدم در یک کوه بلندی هستن دارن پرت میشن در بین آسمان و زمین. گفتم به یاد فرمایشات لازم وحدت افتادم این رو امتحان بکنم. و امتحان کردم منو گرفتم گذاشتم رو زمین. فرداش به ایشون گفتم، ایشون لبخندی زد، ایشون میخوان بدن به ما با این خوابها، گاهی بعضی خوابها معیده، نوعا خواب معیده، خواب اینجا نیست که دستور به ما بده، تو خواب دستور جدید نمیدن، این رو توجه داشته باشیم. اگر دستوری بدن معید دستورات بیداریه، اصل بیداریه ها، ما به بیداری هامون که فرمودن فرمایشات بسیاری که اهل بیت علیهم السلام تو این کتابا فرمودند و علمای ما آمدند اینها را حفظ کردند، بیان کردند. رضوان الله علی ماضیه، بلخص حضرت استاد جای سعادت پرور و اساتیدشان که به گونه های مختلفی این بزرگان این روایات حفظ کردن، هم با نوشتنش، هم با چاپ کردنش، هم با منتقل کردن صحیحش، هم با تبیینش. تبیین روایات اونطور که با منطق اهل بیت علیهم السلام موافق باشه کار هر کسی نیست، کار کسی است که در مکتب ولایی این خاندان زانو بزنه، اظهار خضوع بکنه، فهمش رو باز کنند. مرحوم عبوی زانلره می فرمود انگاهی تو درس لمعه میموندن در مطالعه، همونجا متوسل میشنن، یعنی میدم مطلب برم حل شد. توسل باشی، توسل واقعی. انسان دل بده به امام، رابطه دلی داشته باشی. خدا رحمتشون کنه. اینها چه حالاتی داشتن، حضرت استاد عبوی ما میفرمود که ما دهه عاشورا رو از تهران صبح تا شب تا ظهر همواره گریه میکردیم، مجالسی که به حال اهل حال بودن. گاهی هم خواب ایشون دیده شده تو ایام در حال گریه بر امام حسین دیده شده. داشتن گریه، خواستن گریه، این خیلی خوبه که ما بخواهیم از اهل بیت علیهم السلام. البته مقاماتی دارن ائمه علیهم السلام، توجه به هر مقامشون یه حالی میاره، ما به اون مقامات عالیهشون نمیتونیم توجه کنیم. آج آقا از قول بعضی از بزرگان فرمودند، لکن ماها نمیتونیم چون یه بعدی هستی. اگر اون تا توجه بیاد دیگه حال گریه بر ما نمیاد. بله، اما نمیگذارن اون توجه هم بر ما بیاد، چون میخوان گریه یک جنبه کمال انسانی ابعادی داره که ما به اندازه ظرفیتمون انشالله بگیریم از اهل بیت علیهم السلام. خب زیاد طولش ندیم که خسته کننده باشه. این جملات رو هم عرض بکنیم. حضرت امشب اهل بیتش اصحابش رو دور هم جمع کردند و اتمام حجت کردند. خب شنیدید عده‌ای رفتند. حضرت فرمود انتم فی حل من بیعت فالحقوا بعشائرکم و موالیکم. به اهل بیتش فرمود قد جعلتکم فی حل من مفارقت. بعد از اینکه اهل بیتش کلماتی رو گفتند به حضرت، حضرت این جملات رو به ایشان فرمود. فقط ترجمه میکنم که مقدمه بوزن باشه. بعد از اینکه رفتند ادهی که به حال و هوای دیگری آمده بودند، دیدن که تأمین نمیشه این مقاصدشون در این سفر، فقال لهم فإن كنتم قد وطنتم أنفسكم على ما وطنت نفسي عليه. اگه شما قصدتون دیگه جدیه، همون قصدی را که من کردم. فرمود اینا جز من رو نمیخوان، چون میخوان امام حسین علیه السلام زیر بلیت یزید بره. او که بره همه رفتن. حالا که شما آماده شدید، اما بدانید این درس برای ماها همه تا روز قیامت که تو این عالم هستی. این جملات رو هم حضرت استاد زنانه در کتاب شریفشون دارند. فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَهَبُ الْمَنَازِلَ الشَّرِيفَ لِعِبَادِهِ بِاحْتِمَالِ الْمَكَارِهِ. پس بدانید که خدای متعال منازل مقامات شریف و بلند رو به بندگانش اعطا میکنه به واسطه تحمل مشکلات. این قاعده کلیه که انسان در این عالم اگر بخواهد به مقامات عالی معنوی برسه بعد مشکلات رو تحمل کن. نسبت به مقامات دنیایی هم چنینه ها، یه مشکلاتی داره. طبیعت این عالم این چنینه. منتها انسان عاقل زندگانی ابدی رو معاوضه نمی کنه با زندگی محدود. زندگی محدود را با هر جون کندنی مشکلاتش رو تحمل بکنه، اما زندگی نامحدود رو نه. شخص عاقل و ان الله وان كان خصني مع من مزام اهلي الذين انا اخرهم بقاء في الدنيا من الكرامات بما يسهل علي معها احتمال المكروهات. میخواد که گرچه خدای متعال به من یه خصیصه هایی داده که میتوانم حال اون مکروهات رو تحمل بکنه. مقام امامت این چنین دیگه، امام یک معاهده خاصی با خدای متعال بسته است که مشکلات رو در مسیر تحقق مقام ولایتش که ولایت الهی است متحمل بشیم. این پیمان رو دادن، جواب مثبت دادن و این جواب مثبت رو باید ظهورش بدن. حالا اشاراتی توی مصیبت هم عرض میکنم. چرا این مصیبت انسان رو باید قد خستنی؟ خستنی معمن مزا خدا منو محسوس گردانی. اون خصیصه است که حضرت استاد رضوان الله در فروغ شهادت در اولین فصل بیان کرده. یه اشاره ای بهش میکنه. حال که من میتونم این مشکلات رو حل کنم، فَإِنَّ لَكُمْ شَطْرَ ذَلِكَ مِنْ کلامات الله تعالی. یه مقداری از کلامات الهی هم برای شما هست. بعد این حال که وَعَلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا حُلْوَهَا وَمُرَّهَا حُلُومَ. بدانید دنیا شیرینی‌ها و تلخی‌هاش خوابیه. میگذاره دیگه، مثلا چه خواب خوب ببینه بیدار میشه خبری نیست، چه خواب بد ببینه وقتی بیدار بشه میفهم نه خبری نیست. منتها در خواب بد و یه چی شد که من این خواب بد دیدم، کاری بکنم که دیگه نبینم. خواب شیرینم میگه من این کاری بکنم که این خواب شیرین رو ببینم. اون لذتش میمونه، خود خوابه نیست. دنیا نسبت به عالم آخرت فی حد ذاته تلخی داره. اگر با محور آخرت خلاصه قدم برداشته بشه انسان، اینا شیرینی داره. لذا کسی که فوت میکنه تقاضای باطنیش اینه که مؤمن که ای کاش من زنده بشم باز اطاعت رو ادامه بدم. اون شیرینیشو چشیده، این اونجا دیگه نمیتونه اطاعت بکنه. اما اونایی که به هر حال به مشکلات حقیقی ارتباط با این عالم برخورد کردن، هی تقاضا میکنن این زودتر میرفتن که کمتر به این تلخی ها میرسیدن. در بین پرانتز حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه و کسی خواب میبینن، این خواب رو گفتن دیگه، شنیدید شاید. سوال میکنن که شما با اون مقامات تقاضای دیگه هم داری؟ گاره تقاضام اینه که زنده بشم بیام تو این محافل گریه کنم برای ما پوسه. چقدر قیمت داره ها این گریه ها. اونا میفهمن. حضرت استاد رضوان الله بارها میفرمود که اینایی که میرن تو اون عالم به هر حال احساس کمبود میکنن، لذا به یاد اونها باشیم. به یاد اونها بودن در حقیقت به یاد خود بودنه. اونها قهرن به یاد ما هست. و الانتباه فی الاخره، بیداری در آخرت حضرت میفرمایند. و الفائز من فاز فیها و الشقی من شقی فیها. رستگار کسیست که در دنیا رستگار بشه. رستگاری از همین جا باید بود. و بدبخت اون نیست که در همین دنیا بدبختی را برای خودش کسب بکنه و توبه هم نکنه. اولا احدثکم به اول امرنا و امرکم معاشره اولیاءنا و محبینا. من آیا بازگو نکنم اولین امر ما و خودتون رو وقتی که از اینجا میریم تا اینکه مشکلات برامون آسون بشه؟ همه میگن بله یا ابن رسول الله. یه پرده برداری بکن. حضرت پرده برداری میکنه. حضرت میفهمد که خدای متعال حضرت آدم و او را حضرت آفرید، اسماء را به او یاد داد و اسما رو به ملائکه عرضه داشت و محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین را اشباه پنجگانه‌ای در پشت حضرت آدم قرار داد و انوارشون آفاق آسمانها و بهشت و کرسی و عرش را نورانی می کرد. خدای متعال ملائکه را امر کرد به سجده برای آدم، تعظیم برای او، چون ما را در خلاص صلب او قرار داده بود، که در حقیقت این خضوع برای اون حقیقتی بود که حضرت آدم علیه السلام داشت، که همان انوار اهل بیت علیهم السلام بود. بعد حضرت مطالبی دارند و مقامات این اصحابشون رو به اونها نشان میدهند. قربانت بشیم یا ابا عبدالله. شب عزاداری است. امشب شب امام حسین متوسل به اون حضرت می شویم. امام حسین علیه السلام رهبر این قافله، سردمدار این قافله. لذا همه مشکلات رو خودش باید متحمل بشه. هر کس به مشکلی برخورد میکنه اول به امام حسین میرسه. امام این چنینه دیگه، رهبر این چنینه. رضا در روایات هست که ای مؤمن، ای شیعیان، شما وقتی که ناراحت میشید امامتون ناراحت میشه. قربانت بشیم یا ابن الحسن. وقتی که شما خوشحال بشید امامتون خوشحال است. خیلی عجیبه. حضرات میخوان که ما به مرض شما مریض میشیم. این ارتباط در کجای عالم پیدا میشه آخه؟ یابن الحسن افتخار محبتتون رو به ما میدید آقا. یابن الحسن آقا صاحب عزا شمایی از کجای مصیبت امام حسین برشروع کرد نمیدونی. همه اش سخته. امام حسین علیه السلام سخنرانی های گوناگونی روز عاشورا داشتن. تا آخرین لحظه هم حضرت سخنرانی داشت، منتها در هر برخوردی، در هر سخنرانی یه نحوهی برخورد میشد به حضرت. توجهات قربی حضرت هی بالاتر میرفت. توجه و ظهور حالتهای شقاوت دشمنم هی بالا میرفت. در یه سخنرانی حضرت در سخنرانی میکنه دشمن داره هله هله میکنه. خیلی سخته. فرمود ساکت بشید لااقل بشنوید من چه میگم. یا ابن العزم مولا جان، همون مصیبتی را میخوانم که خود شما متذکر شدید. که نهایت عظمت و غربت امام حسین علیه السلام رو نشون میده و از رفن از او کشاره دار. چندین بار امام حسین آمده، خداحافظی کرده، رفته، اهل حرم نگرانند. امام حسین نزدیکم زیاد نمیاد چون از بدنش همینطور خون داره جاری، نمیتونن اهل بیتش ببینن. از همون دورا گاهی الله اکبر میگه، گاهی لا حول ولا قوت الا بالله میگه. هم خودش رو تسکین میده، هم اهل بیت روش رو خبر میده. که هنوز حسین زنده اما این بار دیگه صدای زلجلال رو شنیدم. شاید تصور کرده باشم دیگه مولاشون حال نداره الله اکبر بگه. همه از خیمه گرد بیرون دویدن، ولی سالان خیمه را ندیدن. زلجلال از دو سراغ نداریم بدون راکبت آمده باشی. با یه حال و وضع خاصی هم آمده، با زیر ما شگون، با یه حال پر از همینطور با سر اشاره میکنه به گلی قتلگاه. دوره دلگنا رو گرفتن، هرگزی چیزی میگه حتما دوستان زبان شیری میداره. یبن الازد غیر سلام الله علیامن زلجنا میدونم دیگه یتیم شدم. میدونم باید نماز عظیم جد کنم، اما بگو ببینم بابا میدان میرم دشنه لفوی. با اشاره زلجنا مدن زینب کبرا سلام الله علیها، نزدیک نزدیک اشاره میکنه خواهرم نیا. لا دارم از بالای بلندی ببینه. یا حسین یا حسین نیزه دار با نیزه اونان که جمعی و نکسر آنان بیان آیا ربی رو پر از زنگ گردن اینجا بود خزار گردم شقاوتش بالا رفت در گودی قتلگاه امام حسین حالات گوناگونی ده در یک حالت مستغرق ذکر حقه. اینجا عظمت الهی تجلی کرده، نمیتونه کسی نزدیک بشه. اینجا داره مراجعات میکنه رسان بهزار تسلیم اللهم. اینجا یه جا بوده ما حسین داره دعا میخونه. داش مستجاب شد، یک بنده به دید سینه سنگین شد. اینجا هم نصیحت گرد، اینجا هم سخنرانی گرد، اما شقاوت به نهایت درجهش رسید. خیلی مشکل، ما نمیتوانیم تصور کنیم، ولی الله همنشینی داشته باشه موقع جان دادن. ما کسیم در این انسان ها موجودان. خارجون خیمه نجسته دل نگران زمین و زمان به هم ریخت، یفت الهدن آسمان دیره و تار شد. آمدن نزد حجت زمان ما به سجاد آقا چشونه. نمیشه خیلی مصیبت ها رو گفت، حق جدا نمیشه یا افضل حسن. آجرکم الله آقا فرمون پرده ی خیمه رو کنار بزن، ببینن زن مقدس ما شبه جدایی.
Amen.